ربينا سعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظرة أرواحنا الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ظاهرا امروز روز آخر بحث چند جمله هم عنوان تذکر عرض کنم مناسبه. البته یکی از امتیازاتی که مذهب شیعه در میان مذاهب اسلامی دارد، سلام، همون مسئله بزرگ داشته مراسم عاشوراست و یادآوری خاطره شهیدان کربلاست که همین وسیله شده است که روح اسلامی در مردم زنده بمان. یعنی هر سال محرم که می شود یه روح تازه‌ای در کالبد جامعه دمیده میشه. هر سال که میشود محرم یک خون جدیدی در روح ملت مسلمان به گردش داره. واقعا این محسوسه که محرم تجدید میکنه افکار مذهبی را و نو میکنه خون اسلامی را و میدمد یه روح جدیدی در کالبدها. این محسوس و این در واقع یکی از برکاتی است که خداوند داده و این از پرتو شهادت شهیدان کربلا هست و بعضی از غیر شیعه ها وقتی این مسئله رو میبینند و کمبود خودشون احساس میکنند گاهی بر زبان این مسائل و این قبیل مسائل رو میادن که ما اگر بخواهیم یه جلسه تشکیل بدیم و اونقدر دعوت کنیم 500 نفر جمع، اما شما یه پرچم سیاهی به نام امام حسین بودن میکنید 10,000 نفر یه منطقه اونجا جمع. و این یک سرمایه است که شما داری و این سرمایه در میان ما نیست. و اگر هم درست دقت کنیم خیلی از انقلاب ها هم از همین خون شهدای کربلا مایه گرفته. در عراق وقتی که قیام کردن مسلمانان و شیعیان بر ضد استعمار انگلستان از همین مسئله عاشورا و امام حسین و کربلا و اینها مدد گرفتند و الهام گرفتند در مقابل استعمار انگلستان. خب در انقلاب اسلامی ما هم که دیگه همتون به یادتون هست اربعین‌ها و عاشوراها و اینها بود که یه روحی میدمید و جمعیت رو به حرکت در می آورد و اینها. در پاکستان هم تو اونجایی که ما اطلاع داریم مسئله همین است و در نقاب جر یعنی مراسم عاشورا روح تازه و حرکت تازه ایجاد میکنه و این سرمایه است که خدا داده. مهم این است که از این سرمایه بهره برداری بشود و بتوان استفاده کرد و واقعا اون چیزی که مورد نیاز است انسان در این تنور داغ و در این زمین بکر مستعد آماده در اونجا بیفشاند، قرار بدهد، بپزد، استفاده کند. این مسئله مهم بهره برداری از این سرمایه عظیم معنوی، از این زمینه مستعد آماده، این مسئولیتی است که بر عهده علم. روز قیامت خداوند از نعمت ها سوال میکنه و لتسالن یومئذ عن النعیم، مسلم یکی از نعمت هایی که ازش سوال میشه همین نعمت آمادگی افکار در پرتو شهادت شهیدان و در ایام متعلقه به امام حسین. لا تسالن، که این نعمت رو چرا من بهره برداری ازش کردم؟ این سلم نعمت های بزرگ. مسئله مهمی که من میخواستم به عنوان یه تذکر در اینجا به برادران عرض کنم این است که انسان برای اینکه چیزی به مردم بدهد باید خودش چیزی داشته باشه. تا راه رو نباشی کی راه بروی؟ تا خودت متقی نباشی چگونه میتوانی تقوا در قلب خدا ایجاد کنی؟ تا مراتب ایمان تو کامل نباشد چگونه میتوانی مراتب ایمان دیگران تکمیل کنی؟ باید این مبادی در خود ما باشه تا بتونیم به مردم بدیم خشک ابری که بود زابطویی که شود منصب اون آبدهی. فاقد شی معطی شی نمیتونه باشه، فاقد کمال معطی کمال نمیتونه باشه. اینم من با چند تا مشت هم اندازی و حرف هایی بتوانم یه ادهی رو به یه راهی که خودم معتقد نیستم دعوت کنم، اما اینها یه برقهای زودگذریست و کم دوام و کم خاصیت. وقتی من میتوانم معطی کمال باشم که خود واجد کمال باشه. بنابراین اصل اولی در تأثیر تبلیغ ساختن خیشتن است. از همه مقدم خودسازی است. من وقتی خودم رو ساختم حرف عادی روزانه‌ام اثر می‌کنه. این مردی بود خیلی کم حرف، اهل علم هم نبود، خیلی کم حرف بود، در جلسات مادای شرکت میکرد، ولی آدم خود ساخته ای بود. یه جمله ساده میگفت، ما از همین جمله ساده چیزای خوب میفهمیم. حرف نمیزد. بعد که شکایت میکنن که چرا اوضاع خراب شده است و فلان اینها، میگفت مردم بد میکنن میخواهن نتیجه خوب بگیرن. جمله ساده ای ها، ولی ما میگیم خب همین حرف چقدر مطلبه؟ تو بد میکنی نتیجه خوب انتظار داری. خب این محصولاتی که میبینی نتیجه اعمال خودته، داد و فریادت از نتیجه اعمالت بلنده، عملت تو درست کن تا نتیجهش درست بشه. منظور این است وقتی انسان خود ساخته شد حرفهای عادیش هم برای مردم برنامه‌ست. از اینجا من میخوام یه جمله ایست که در دعایی است برای شما عرض کنم و چند جمله رو بس تمامش کنیم. میدونید یه زیارت حضرت ولی سلام الله علیه به نام زیارت آل یاسین که بعضی از کسانی که اهل علاقه و ارتباط به ساعت مقدس حضرت ولی هستن خوندن این زیارت نامه رو خیلی هم توصیه می کنند. اولی سلام علی آل یاسین، آخره مفاتیح الجنان هست. اولین زیارت امام زمان در آخر مفاتیح الجنان همین زیارت آل یاسین، سلام علی آل یاسین. بعدش یه دعایی داره، زیارت کوتاهه اما خیلی پرمحتوا. بعدش هم یه دعای کوتاهی داره، یه دو صفحه، اونم خیلی پرمحتوا. دعا از اینجا شروع می‌شود که انسان ده تا نور و روشنایی از خدا بده. اول دعایی که بعد از زیارت آل یاسین میخوانند اینه: اللهم اینی اسألک ان تصلی علی محمد النبی رحمته و کلمت نورک. قبل از هر چیز سلام بر پیغمبر اسلام. بعد چند تا تقاضا میکنه، یعنی ده نورانیت از خدا بده. و ان تملا قلبی نور الیقین و صدری نور الایمان و فکری نور النیات و عزمی نور العلم و قوتی نور العمل و لسانی نور الصدر و دینی نور البصائر من عندک و بصری نور الضیاء و سمعی نور الحکمه و مودتی نور المبادات محمد و آله علیه السلام حتی القاک وقد وفیت به عهدک را مقابل. این ده تو نور است که از خدا تقاضا می‌کند. قلب مرا پر از نور ایمان، نور یقین. سینه مرا پر از نور ایمان، فکر مرا پر از نور نیت، نیت خالص، خلوص و تصمیم گیری قاطع. و عزم مرا نور علم و نیروی جسمانی مرا نور عمل بده. زبان مرا نور صدق و راستی بده. دین مرا نور وسط بده. چشم مرا نور روشنایی بده. گوش مرا نور حکمت بده. عشق و علاقه و مودت مرا نور مودت اهل بیت، پیغمبر و آدمبر. خب اگر انسان که مبلغ روحانی مروج همچین در تحت تأثیر این انوار دهگانه قرار بده، این یک پاک وجودش نور و روشنایی میشه و میدونیم نور و روشنایی ظاهر نفسه و مظهر نفسه، خودش روشنه و دیگران هم روشن میشوند در پرتو وجود. اما اگر زبان من نور صدق نداره، فکر من نور نیت خالص نداره، قلب من نور یقین نداره، گوش من نور حکمت نداره و مودت من نور پیغمبر و آل پیغمبر رو نداره، من چگونه میتوانم برای دیگران رهبری باشم، راهنمایی باشم، چیزی رو، مشکلی رو حل کنم؟ پایه اول تأثیر تبلیغات ساختن خیشتن و رفتن در افق این انوار. موقعی که من یک پارچه ظلمت باشم و بخواهم کوری اساکش کور دیگر شدم، نمیشه، کاری نمیتونم. چطور من میتوانم نابینا باشم دیگری را راه نمایی کنم؟ بنابراین برادرها مجال پیدا میکنم در این ایام تبلیغاتی که روی مسائل اسلامی مواعظ، اندرزها، نصیحتها این مقدار بیان میشه. اینا رو وقتی میگید در عینی که مردم رو در نظر دارید، قبل از مردم خودتون رو در نظر داشته باشید. و واقعا هم مؤثره. انسان وقتی به نیت تأثیر در گوینده و شنونده سخنی را بگوید، هم خودش اندرز میده و هم دیگران اندرز میده. با این چشم نگاه، با این نیت بیان، با این سخن حرف بزن. و اینکه انشاءالله رحمان از این نعمت بزرگ الهی که این دانشگاه از این امام حسین و این سفره گسترده شهید کربلاست و برای ساختن مردم و برای از بین بردن مشکلات گرفتاری های مسلمی، انشاءالله از اینا بتونید حد اکثر استفاده رو بکنید، مردم متحدتر، منسجمتر، آمادتر، مصممتر در مقابل مشکلات آگاه‌تر، صبورتر، شکیباتر مسائل باشه. البته این نورها هر ده تا با هم چه تفاوتی داره، وسائل با نمیدونم ایمان با یقین، اینا خودش قابل این است که موضوع بحث مفصلی باشد که جای اینها از هم روشن بشه. فعلا من منظورم بیان این ریزکاری ها نیست، منظورم فقط یه دونه تذکر بود. این جمله رو هم لازم میدونم در آخر سخنم عرض کنم. برادرها جاهایی که میروند، از جمله مسائلی که جزء متن کار شما باشه، ببینید اگر حوزه های علمیه نیست، کمه مردم رو تشویق کنید به این که حوزه علمیه داشته باشه. الان نیاز به مبلغ و عالم و فاضل مذهبی خیلی و کمبود هم خیلی زیاده، خیلی زیاده. من یه جمله رو با جمعی از همین برادران مدرسین میگفتم، گفتم الان شما ببینید هر نقطه امام جمعه ندارد برای خودش شکست، دست و پا میکنن این طرف اون طرف، میبینن اونو میبینن کمک میکنن تو مار میارن، برای چی؟ برای که امام جمعه داشته باشن. ما از فلان شهر عقب نیفتیم، حالا دیگه به نیت اخلاص خدا هر چی میخواد باشه، این شده جزء کار. گفتم باید کاری کنیم که تشکیل حوزه علمیه هم در شهرها و قرا و قصبات همین باشه، یعنی هر شهر هر روستای حوزه علمیه ندارد برای خودش سرشکستگی و عیب و کمبود و نقص و ننگ بدن. اگر این کار بشه حوزه های علمی شهرستان ها فعال میشه، قم قدرت جاذبه بیش از این نداره. شاید روزی نباشه یا بسیاری از ایام افرادی میان که ما را بپذیرید فلان مدرسه فلان مدرسه، اینکه شما میتونید جا بدید، ما هم ناچاره میگیم جا بدید. و چه افراد خوب، یه نفرش من دیروز امتحان میکردم، واقعا معلمی بود، علاقه پیدا کرد طلبه بشه، چنان این ادبیات عربی رو مسلط بود، فکر میکنم از بهترین طلبه های ما کمتر بود، خب یاد گرفت و این ادبیات کنده بود. خب اینم جاش نیست، باید به درد سر یه جور بهش بگید و از این قبیل استعداد حاضر هاوه و اینا میان و راه نیست. این راهش این از حوزه های شهرستان ها رو فعال کنید، حوزه های شهرستان ها رو تقویت کنید، کاری بکنید که عیب برای خودشون بدونن اگر حوزه علمیه نداشته باشن. اگر علمایی در محل گوشه و کنار موندن اینها رو به حساب نمیارن، دست اینها رو بند کنید در حوزه ها، از وجودشون استفاده بشن. در گوشه و کنار همونطور که قرآن میگه بئر معطله هست، این بئرهای معطله رو بیارید، آب ازش استخراج کنید، سیراب کنید تشنگانو. نباید این در گوشه و کنار علمایی باشن، افرادی باشن، اینا از وجودشون استفاده نشود، در حوزه های علمیه دستشون بند میشه، فعالیت بکنن. من در این ماجرای اخیر که خدمت امام رسیدم، مهمترین چیزی که روش تکیه شد همین مسئله خلاصه ایجاد یه موج جدید در کل حوزه های علمیه که بتوانند جوابگو باشه و خلاصه یک نهضتی به وجود آوردن. الان شما ببینید طرحی برای بسیج همه نیروها به عنوان طرح لبیک یا خمینی درست شده، من گفتم باید برای حوزه هام یه لبیکی داده بشود که اصلا بسیج بشن حوزه های علمی شهرستان ها، نوسازی بشه، احیا بشه، همه به حرکت در بیاین که جواب رو باشه. به الا اونقدر تبلیغات زیاد است که حساب نداره. یا آقایی هست در زندان اوین مسئول به اصطلاح راهنمایی این گروهک های فریب خورده است، با اینها صحبت کرده بود، میگو ما با اینها مصاحبه هایی کردیم، گفتیم اینا جز پرونده تون نیست، هست چی میخواید بگید بگید و مباحثه کنیم. اصلا با اینها مباحثه کرده و بعدا این مباحثه ها هم جمع جور کرده و به صورت کتاب هایی در آورده و آورده بود که اینها صلاح هست انتشار پیدا کنی یا نه. انسان وقتی نگاه میکنه اون مباحثه ها میبینه واقعا عده از اینها گول خوردن، باور کردن. وقتی باشون صحبت میشه که بابا غیر از نان و آب یه چیز دیگری هست، حتی اون سرانه به اصطلاح مارکسیسم هم برای نان و آب نرفتن دنبال این، دنبال یه فکری بودن. معلوم میشه مکتب موافق نان و آبه، وقتی خوب استدلال میکنه اینا پذیرا میشه. منظور این است ما یه عده میخوان عالم فاضل تو زندان ها باشن، تو نمیدونم دانشگاه ها باشن، تو دانشکده ها باشن، تو مدرسه ها باشن، تو جبه ها باشن. اگر تعلیم و تربیت صحیح نشه، اگر نیروهایی که بی تفاوتن از وجود اینا استفاده نشه، اگر علمایی که هستن به وجود شما مورد استفاده نیست استفاده قرار نمیده و حوزه ها فعال نشه مشکلات ادامه خواهد یا و بعدا مشکلات بیشتر خواهد شد. قرض وظیفه سنگین هممون برخورده داریم. امیدوارم که انشاءالله خداوند همه ما توفیق خلاصه عمل کردن وظایفمون در این شرایط حساس مرحمت کنند. برگردیم به مسئله که داشتیم، مسئله مهم و دیگه هر طوریه باید امروز تکمیلش کنیم. بحث در این بود که اگر ما مرکبی را اجاره کردیم که ما را به فلان مکان در فلان زمان برسون، هم مکانش هم زمانش هر دو معنی، این ما را رسوند اما در اون زمان نرسوند، این چه حالتی؟ آیا اجاره باطل است؟ یا صحیح است؟ یا خیال شرطه؟ گفتیم سه صورت دارد و صورتش رو گفتیم تا رسیدیم به این بحث. البته این که من دیگر این مسئله مهمه به خاطر این نیست که فقط مربوط به مرکب است و زمان و مکانه، بلکه این در تمام اجاره هایی که قید توش هست که اگر اصل اجاره عمل شد قیدش نیام اجاره چاله تجربه. عرض کردم چیزی که در اینجا باید روش بیشتر تکیه کرد این است که قیودی که در اجاره عقص می شود اینها از نظر ماهیت و قلائی منهای نیت من از نظر ماهیت و قلائی دو قسم، بعضی از این قیود مقوم، یعنی اگر قید نباشد گویی هیچ حاصل نشد، مثل ایصال حج به مواقف شرعی در یوم خاص مسلمی مقومه، اگر منو نبره و ایام به مکه برسونه یا منو روز عرفه به عرفات نرسونه، شب دهم به مشعر نرسونه، روز دهم به منا نرسونه، چه وایده؟ این مقومه، این زمان مقومه اینجا، ولذا اگر عمل نکنه یک ریال طلب نداره. چرا؟ چون افعول حقوق شامل میشه. حتی این حتی رو من روش تأکید دارم، حتی اگر من به صورت شرط گفتم نه به صورت قید، بازم قیده. مثلا من گفتم آقا من تو رو اجاره کردم، مرکب تو اجاره کردم که مرا برسانی به مکه به شرط این که ایام حج باشه، این پیداست من به صورت شرط قید مقومه. بنابراین اونجا که واقعا مقدم است حکم عدم استحقاق و حجرت است، سوا اون الفاظ من شکل شرطیت داشته باشه یه شکل قیدیت، ما تابع نفس نیستیم. اشتباه هست که در مباحث فقهی مطالب بین و الفاظ و تعبیرات تابع اون مفاهیم و عرفیه باید اقلا این رو مقفل و هر عبارتی بگی باطل ترجمه کرد. اما تارتن از نظر اقلا میبینیم این شرط و به تعبیر دیگر تعداد مطلوبه. میگه آقا من میخوام برم مشهد، این پول رو بهت میدم به شرط اینکه شب جمعه ما رو به مشهد برسونی که زیارت شب جمعه رو هم کرده باشی. پیداست این دو مطلوب، این یه مطلوبش رفتن مشهده، یه مطلوبش هم درک زیارت شب جمعه است. چنین شخصی اگر تخلف کرد چنون نیست که به کلی باطل بشه، نه اجاره صحیحه، خیار تخلف برای شما داره، میتوانی فسخ کنی و میتوانی اجرت المثل اجرت المسمى رو ندید، اجرت المثل میتونید. ولو باز رو این تأکید دارم، ولو شما اینجا به صورت قیدیت هم بودید، ولی واقعا شرط نفس مقیاس. من حالا مثال میزنم، حالا اونم میگم حال اونم از حال اونم از در اجازه بدید این اشباح نظائری از بی داره که اگر بیاریم دیگه خیلی مطلب آفتابی میشه، یه بحث روشنیش. عرض بنده این است که اگر کسی بگه به صورت قضیه قیدیه به این که من تو رو اجاره کردم، به این که مرا شب جمعه به حرم حضرت امام رضا برسانی، ولی در عرف می‌بینیم این در واقع معنی شرط داره و این مقدم نیست. در اینجا عقلا اگر این رسول مشهد نمیگم هیچی بهش ندیم، ما شب جمعه نرسانیم هیچی بهش ندیم، بابا آمدی زیارت حضرت رضا به کار خود رسیدی، خب حالا اون مطلوب دوم حاصل نشده. نه من به عبارت غیب گفتم، من به عبارت شرط گفتم، این عبارت رو عرف دنبالش نید، دنبال محتوا. بله اگر نظر من دارم که در شب جمعه باشم، نه من، هر کسی نظر داشته باشه، عقلا در نظر زمان مقدر نه به خوش میگن کل من نظره شیئن در زمان خاص، این زمان مقوم میشه. بنابراین اگر اجاره کرد به اداء نظر نرسوندش باطل، نرسونه باطل هیچ، ما دوباره از نو باید بیاد، تو کاری برای من نکردی، منم زیارت حضرت زاد نمیخواستم بکنم، الان من میخواستم اداء نظر. اینجا باز نگاه نمی کنن. من کلمه شرط یا کلمه قید نه بیرن تابع همون تعدد مطلوب و وحدت مطلوب در اذهان عقلا و در نظر او روی همین حساب. حالا دقت کنید، یارزم
یا شرط خارج عقل و قید داخل عقل.
بله شرط خارج عقل و قید داخله، ولی شرط و قید چیه؟ شرط و قید اون چیزیست که به لفظ شرط و به لفظ قید میاد، یا شرط و قید دو ماهیت مختلف عینیه است؟ آیا عینیت اینها با هم متفاوته یا لفظش؟ عرض بنده این است شرط با قید فرق داره، شرط مقوم نیست، قید مقومه. ولی عرض من این است تفاوت شرط و قید رو باید در الفاظ عقد پیدا کرد یا باید در ماهیات خارجی؟ ما دو نوع ماهیت داریم در خارج، یه چیزی ماهیتش مقومه اندل اقلا، یه چیزی ماهیتش مقومه اندل اقلا نیست. اونجا ماهیت مقومه به هر لفظی بگن شرقیده، اونجا که ماهیت مقوم نیست به هر لفظی بگن شرط. بخوده میدونم ما که نیامدیم تقلید کنیم گفته ها رو، یه نظریه است، حالا ما میگیم فردا شما بگو درست نیست، اما توجه کنید چی هست. آیا ما با تابع این حرفی که الان در بین فقها متعارف هست که فرق بین شرط و قید رو در تعبیر میدانن بدانیم، یا بگیم اینا هویت و عقلاییه شون دو رقمه، ما درگیر الفاظ نیستیم؟ بله قواعد شرعی همین است که من میگم، نه اونی که شما میگی، اون تقلید از قواعد شما میکنی. میگن حالا ما همون گفته ها رو داریم تحلیل میکنیم که درسته یا نه، ما آمدیم داریم بررسی میکنیم همون گفته ها رو، داریم چتکه میندازیم ببینیم که میگن آیا میگن ها درسته یا نه. حالا در باب به دقت کنیم و شاهد و عدازاده در باب به شما که به مایملک و مالایملک کرد یا مایملک و مالایملک، هر دو مملوک و غیر مملوک رو با هم فروختیم، یا اینی که قابل ملکیت است با اینی که مثل مثلا کلب و خنزیر قابل ملکیت نیست، دوتا رو با هم فروختیم، معروف بین فقها چی؟ میگن چی؟ میگن یسه البی فی ما یملک و یملک و یفسد فی غیره و لکن خیار تباز سفر. حالا شما هرچی داد بزنید بابا من این دوتاشو با هم خریدم فلان، چه لفظ شما هم کسی گوش نمیده. عقلا میگن آقا این یه معامله ایست قابل تجزیه و انحلال، مقومش به هم نخورد. کمیت به هم خود، کمیت به هم خود، به همون نسبت کم کن، خیالم بگیر. عقلا معامله به هم نمیزنن. این غیر از این است که شما بگی به اتحازن فرس، بعد معلوم شید فرس نبود، حمار. میگن معامله باطل. به اتحازن فرس اگر معلوم شده حماره، میگن باطل. اما این گفتی به اتحازن و هازا، بعدن هم یکیش مالا یملک یا مالا یملک بود، میگن در ما یملک صحیحه به بعض سمن و خیال طبع و صفحان. چرا؟ چرا دنبال الفاظ شما نیستن؟ چرا قید شما رو قلعه اتنا نمی کنن؟ چرا؟ چیشی معنیه؟ خواست معامله باطل بشه، همه باطل بشه. میدونم، من قبول دارم اون منهی باطل. چرا این بطلان به بقیه صلاحیت نمی کنم؟ من اینو دارم سوال می کنم. من در بطلان در منهی بحث ندارم، بحث من در این از اون غیر منهی چرا سیه؟ من که نیت اون نکردم، قید بود هر دو، یا هم دو بشه هیچ کدام. خب بقیه باطل بشه. بنده در دومی که مالا یملک بحثی ندارم، اون حق با شما باطل. اولی چرا باطل نمیشه؟ من دوتا رو هم خواستم، قید بود نشد، هم دو باطل. من
شما خواستید
بقیه هم باطل بشه. چرا؟ من اون نخواستم، من اون یکی تنها نخواستم، من دوتا قید هم قرار دادم. میدان نبود، تمام باطل نبود، تمام باطل، نه تمام باطل میشه، تمام معامل باطل. چرا تمام معامل باطلی؟ مگر شما میگید امشب اینو نرسونده به حرم حضرت رضا واسه اینکه تقلف کردید؟ خب بقیه هم باطل میکنید. خب اونجا من دوتا رو خواستم، شما میگید بنده عرض در این نمی کنم، دومی تکرار دومی نفرمایید. اولی چرا معامله شارع امضا میکنه؟ من اولی نخواستم تنهایی، من نخواستم، اولی نخواستم، من دوتا با هم نمیشه، من کرده شارع هر دو باطل. عرف اینو نمیپذیر، میگه آقا این محرم نیست، اگر اون دومی نشد اولی معامله است، مقوم نمیدانه. اینا رو هر کدام نصفی از معامله میدونه، نه پایه است. مثل این نیست که شما منو به مکه در ایام حج نرسوندی، اون مقومه. میگه آقا این با تبعیض میشه، با این که من هر دو به صورت قید واحد ذکر کردم، در این حال عقلا حکم میکنن به این که چون مقوم نیست، باید اون یکی که نهی شرعیست به قول شما بره، اون یکی که نهی نداره بمانید. هرچی هم من داد بزن بگم والله بالله این یکی به درد من نمیخوره، من دوتا به دردم میخور، من دوتا مثلا اسب میخواستم به این درشکه ببندم، یکیش ما یملک بود، یکیش ما دا یملک، شما یکیش امضا میکنی به درد من نمیخوره. یه پس حق میدم، حق میدم که فصل کنیم، ولی معامله صحیحه. چرا معامله صحیحه؟ میدونم چرا معامله؟ معامله ذاتن صحیحه، اگر خواستی صحیحه نیست، معامله صحیحه، معامله ذاتن صحیحه، نه اینکه اگر خواستی. چرا؟ چون شارع این دوتا رو مقوم هم نمید. باز و شاید انازان خیاله، لربان خیاله، بنده آمدم یه جنس سالی میدخلیم، شما یه جنس معیوبی دادی، شارع مقدس نمیگه به ادباطه. بابا من سالم خواستم، سلامت قیدش بود، شرطش نبود. چرا این سلامت که از بین رفت؟ اینجا که دیگه نهی شرط نیست، سلامت از بین رفت، باز با معامله صحیح خیال ده. چرا معاملم صحیح؟ عرف میگه چون این سلامت این مقبل نیست، این از حالاتی، این از شرایطی، اگر نبود اصل مسئله به هم نمیخوره. نیت شخصی جناب عالی هم معیار نیست، الفاظ معامله هم معیار نیست، نه معیار نیت شماست، نه معیار الفاظ معامله است، معیار عینیت خارجی است که اینها را صفات مقوم نمیدانه. میگه حیوان مریض، حیوان سالم، حیوان یه چشمش کور، حیوان یه چشمش روشن. توجه دارید اینا را جز کیفیات میدونه. اصل معامله شما را امضا میکنه عرف، یک خیالش عیبی هم به شما میده. اونجا خیال تلقه بود، اینجا خیال عیبه. در محل کلام ما خیال تخلف شد. همه اینها برمیگردونیم به یه جنبندی، در خیار تبعض، در خیار عیب، در خیار تخلف شر. همه اینها برمیگرده به یک قانون کلی. اگر معامله مقوماتش در نظر عقلا، نه شخص شما، شما نیت شما معیار نیست، در نظر عقلا مقومات معامله حاصل باشه، معامله صحیحه و تخلف‌های شاخ و برگی خیار میاره، تخلف‌های شاخ و برگی خیار میاره. اما اگر مقوم معامله حاصل نباشد، معامله باطل است و هیچ نقل انتقالی نیست و نوبتی به خیار نمیرسه. اگر از این دیدگاه این مسئله رو حل کنیم، یک هماهنگی بین همه این مباحث، به امایل لک و مالایل لک و خیار عیب و تخلف شرط و بحث اجاره و بحث عیب، بین همه اینا یه هماهنگی بود. وقتی یه هماهنگی پیدا شد، تکلیف ما در مانحفی هم روشن میشه دیگه. ما تا به این شما چطور دربار به هم ریختیم، ما چی نگفتیم، نشستیم و گوش دادیم. در باب خیار عیب مفاهیم الفاظ رو به هم ریختی، ما هیچ گوش نده، هیچ حرفی نزد. حالا که اینجا نوبت ما شده میگی مفاهیم الفاظ به هم ریختی. دلیل خاصمون همین دلیل اقلایه. عجب ایشون خیال میکنه تعبده. پس چرا اونجای الفاظ نمیزنی؟ سوال، پس چرا اونجای الفاظ نزدی؟ مگر دلیل خاص نداره بابا، احتیاط به بابا. آقایون ما رسیدیم، آقایون روی مبانی و عقلاییه دارن خیال تبع و صفقه رو درست میکنن. شما خیال کردین معاملات هم حج است که هفت شروط باشه هشت شروط نباشه. معاملات یه معانی است که تعبد درش نیست. آقایون هم ببینید خیال تبع و صفقه معلوم شه نه، خیلی اینا رو میانن، اینا رو میان تحلیل و قلا چی؟ اگر مفهوم مطلب رو برسانه، اگر مطلب را برساند من نکت و ظهور داشته باشه، ولی ما میگیم
از کنی بفهم برسانه این لفظ
برسانه. من عرض دیگه دارم، من میگم مقاصد شخصی شما معیار در معاملات نیست. صحبت قرینه نیست. بیعه جنس معیب خیال داره و هر لفظ میکنه. چرا اونجا بین الفاظ فرق نمیزنه؟ بله بگه من نخه، بگه من حتما جنس سالم از رو خریدم. اگر من عیوب دارم من خیال عیب دارم. بله چرا اونجا نمیگی؟ دلیل خاص نداره. چرا شما میگید دلیل خاص داره؟ نداره دلیل خاص. عرض میکنم اونجا دلیل خاص نداره. در بی ما یملک و ما لا یملک دلیل خاص نداره. در بی خیار عیب دلیل خاص نداره. اینا توجیه قاعدی براش کردن و ادله خاصه رو هم ناظر دانستن. شما اونا رو تعبد میدونی؟ تعبد نیست اونا. اجازه بله، ولی یه چیزهایی هست، یک چیزهایی هست، شما لفظ رو به هر صورتی در بیاری عرف ازش معنا رو میفهمه. شما هر چی نیت کنید، بنده نیتم مثلا شما جلو یه کسی بلند میشه میگه من قصد توهین دارم، ولی این بلند شدن شما توی من دست توهین و عرف توهین میفهمه. شما هر چی هم حق اصلا حضرت عباس رو ما نمیپذیریم. نیت شما معیار نیست، ما تابع نیتیم. میدونی فقه ما یه مقدارش میبرن و مسائل ذهنی، در حالی که ما تابع عینیت خارجی هستیم، حتی در امور اعتباری هم عینیت اعتباری عقلایی هم پای قرار. شما خیال میکنید توهین یه عمر قصدیه، ناخیلی توهین عمر قصدی نیست. شما هم ایازه بالله یه قرآن اینجا باشه، دو مشت محکم بهش بزنید، بگه من نیتم فلان، واقعا هم نیت فلان باشه، این توهینه. هرچی میکنی نیتم، نیت شما معیار نیست، الفاظ شما هم معیار نیست، عمل خارجی معیار است. ما اصالت العمل خارجی هستیم، الفاظ معیار نیست. نه خیلی الفاظ تابع تعدل، الفاظ طریق به چیه؟ به ذهنیاته. ذهنیات هم طریق به عینیت خارجی است. شما خود به عینیت خارجی برسید، لفظ همینا مقدمه هم. شما برای الفاظ اصالت قائل شد، الفاظ اصالت نداره، طریقیت داره. در خارج زیارت امام رضا شب جمعه تعدد محدود، الفاظ طریقه تعدد، برای کسی که نظر نداره، کسی که نظر نکرده برای کل افراد تعدد محدوده، زیارت خودش محدود، اونم محدود. بگذارم، حالا ما انشاءالله رحمان میرسیم. الان یه چند تا روایت هم داریم که اگر وقت بسه روایت هم بخونم، خواهید دید روایات هم این مسئله رو، چند دقیقه وقت داریم میخونیم، روایات هم همین مسئله رو تعقیب میکنیم که ببینید تعدد محدود رو پایه قرار داده است. برمیگردیم به بعضی از روایاتی که در مسائل شبیه این مسئله وارد شد، نه این مسئله، شبیه این مسئله است. در باب 13 از ابواب اجاره، حدیث یکو من میخونم. عن ابی جعفر قال سمعت و یقول کنت جالسا عند قاض من قضاة المدینه. البته این دو رقم نقل شده، یه رقمشو دیروز خوندیم، این یه تعبیر دیگریه، یعنی دو روایت داریم، یک 12 و یک 13، با هم یه خود فرق.
اینجا استاد دیروز شما فرمودیم که محمد ابن حلبی مشهوله، حالا که در وسائل الشیعه میگه وش و اصحابنا و فقیهم و ثقت الذی لا یقنا علیه.
محمد ابن علی ابن شعبه نیست، نه چون اونجا مشروعشه،
نه دیگه نوشته.
حالا ببینیم، ما که از متون معتبرتر از وسائل شیعه دیدیم مجموع
بل میفرمان و وستق و شیخ ایزن،
من میبینم فکر میکنم اشتباه باشه.
باز در رجال نجاشی هم میگه که درباره آل ابی شاقی میگه به کانو جمیع هم سقا،
نه اتفاقا اکثرشون رو مجاهیم ذکر کردن. حالا میبینیم باز اشکال نداره، محل باز بررسی رو محمد الحلبی هست. عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر قال سمعت و یقول کنت جالسا عند قاض من قضاة المدینه فأتاه رجلان و قال احدهما انی تکاریت آذا یوافی بی از سوق یوم کذا و کذا، من کرایه کردم، گفتم منو ببر به فلان بازار. بعضی جاها چهارشنبه بازار، پنجشنبه بازار، این چیزا بوده می رفتن، الانم هست. و این اولم یفن قال فلیس له کرا قال فدعوت و قلت یا عبدالله لیس لك ان تذهب به حد به و قلت للآخر لك لیس لك ان تأخذ كل الذي استلها فتراد بینکما استلها فتراد بینکما. خب به من گفتن، من کسی رو کرایه کردم که در روز فلان منو به فلان بازار برسون، جاییست که تعدد مطلوب، یعنی رفتن اون بازار مطلوبی و یوم کذا بودن موقع داغشه، موقع داغش نرسون منو، اما رسون. نه اینکه وقتی من رسیم همچی جمع کرده بودن رفته بودن، خواهی جمع کردن رفتن که دیگه هیچی، این مقبب. اما اگر نه این بازار رونق دارد و متعارف داره، من مقید به رونق کردم، حضرت می فرماید با چکار کنی؟ باید یه مقدار از کرایه بندازی، یه مقدار از کرایه رو میتوانی بدهی، نه تمام کرایه رو باید بگیره، نه خدمت شما که عرض کنم تمام کرایه از بین بره. امام سوال نمی که شما کدام لفظ گفتید، نمیگه. اینجا در ماهیت خارج شرط لفظ متقیزی به علت این که رسیدن به بازار فی یوم کذا تعدد مطلوبه، اصل بازار درک کردن مطلوبه است و داغی بازار مطلوبه دیگری هست. منو به یه مطلوبم رسونده، به مطلوب دیگری نرسونده، امام نمیگه باطله. و جالب اینه سوال نمی کنه با چه لفظ گفتی، چرا ازت سوال نمی کنی به چه لفظ زیر خوندی، معلومش الفاظ معیار نیست.